ساعت 14 به وقت ایران. سلام شرمندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جان کری میگوید شاکله تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر جای خود باقی می‌ماند. اعتراض‌ها در اوکراین به تصمیم دولت این کشور برای تعلیق پیمان همکاری با اتحادیه اروپا ادامه دارد. دو هواپیمای B-52 آمریکایی در منطقه‌ای که چین اخیراً به عنوان حریم هوایی خود اعلام کرده به پرواز درآمدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی گفت توافق هسته‌ای با ایران شاکله اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را که بر مبنای تحریم‌های بانکی و نفتی استوار است تغییر نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری با هشدار به اعضای کنگره در مورد اعمال هر گونه تحریم جدید علیه ایران گفته است اگر توافق ژنو شکست بخورد، ایران به سرعت با تحریم‌های شدیدتر روبرو خواهد شد. طرفداران همکاری اوکراین با اتحادیه اروپا امروز در کیف پایتخت این کشور بار دیگر دست به تظاهرات زدند. در همین حال اعتصاب غذای خانم یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین در زندان ادامه دارد. وی خواهان امضای پیمان همکاری و تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا یکی از شروط امضای این پیمان را آزادی یولیا تیموشنکو از زندان و اعزام او به خارج برای معالجه اعلام کرده بود، اما پارلمان اوکراین هفته گذشته با این درخواست مخالفت کرد و روند امضای پیمان با اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورد. دو هواپیمای نظامی B-52 آمریکایی روز سه‌شنبه در منطقه‌ای که چین اخیراً به عنوان حریم هوایی خود اعلام کرده به پرواز درآمدند. این پروازها بدون اطلاع قبلی به دولت چین انجام گرفت. آمریکا این پروازها را تمرینی و غیر مسلح اعلام کرده است. وزارت دفاع چین اعلام کرد پرواز هواپیماهای آمریکایی را رصد کرده است و تاکید کرد که امکان کنترل این حریم هوایی را داراست. دولت چین روز شنبه گذشته به طور ناگهانی اعلام کرد که حریم هوایی خود را بر فراز چند جزیره غیر مسکونی در دریای چین گسترش داده است. این جزایر تحت کنترل ژاپن هستند، اما چین و تایوان بر آنها ادعای حاکمیت دارند. نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد 44% کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت می‌کنند. این نظرسنجی که به طور مشترک از سوی خبرگزاری رویترز و مؤسسه آیپسوس انجام شده نشان می‌دهد حتی در صورت شکست توافق ژنو فقط 21% پاسخ دهندگان خواهان استفاده از زور علیه ایران هستند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید به طور غیر مستقیم با شرکت‌های آمریکایی برای بازگشت آنها به ایران مذاکره کرده است. نشریه فاینانشال تایمز روز سه‌شنبه به نقل از وزیر نفت دولت روحانی گزارش داد که وی با شرکت‌های اروپایی نیز برای بازگشت به ایران مذاکره کرده‌اند. آنگلا مرکل رهبر حزب دموکرات مسیحی و صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه با حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل یک دولت ائتلافی با این حزب رقیب به توافق رسید. ائتلاف محافظه‌کار تحت رهبری خانم مرکل در انتخابات پارلمانی دو ماه پیش آلمان 42% آرا و حزب سوسیال دموکرات 26% آرا را به دست آورده بودند. و هزاران تظاهرکننده مخالف دولت تایلند تلاش برای به تعطیلی کشاندن وزارتخانه‌های این کشور را گسترش دادند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه به قانونگذارانی که در کنگره بر تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها علیه ایران اصرار می‌ورزند، هشدار داد که این اقدام می‌تواند دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای اخیر با ایران را به خطر بیندازد. جزئیات بیشتر از کیانه معنوی.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه با لحنی سریع‌تر به نمایندگان طرفدار گسترش تحریم‌ها در کنگره هشدار داد که این اقدام می‌تواند توافق مقدماتی به دست آمده با ایران را به خطر اندازد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در ویدیویی که به همین منظور خطاب به قانونگذاران انتشار داد به تشریح جزئیات توافق مقدماتی با ایران پرداخت. آقای کری در این پیام با تاکید بر این که این توافق تنها گام نخست در یک راه سخت و زمانبر است گفت در این توافق ساختار اصلی تحریم‌ها علیه ایران دست نخورده می‌ماند و تحریم‌های ما که اساساً بر روی فعالیت‌های بانکی و معاملات نفتی ایران متمرکز است باقی خواهند ماند.
It does not lift the current architecture of our sanctions.
گری تصریح کرد همه ما می‌دانیم که اگر ایران به مفاد توافق عمل نکند به سرعت با تحریم‌های حتی سخت‌تر مواجه خواهد شد. جان کری افزود ما در جهت دستیابی به یک توافق جامع و اطمینان دهنده نهایی با ایران بلافاصله کار را شروع می‌کنیم. توافقی نهایی که همه خواسته‌های ما و دوستان ما از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و همه جهان را در بر بگیرد و تضمین کند که ایران یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را پیش می‌برد. آقای کری گفت ما همچنان اصرار داریم این کار را از راه دیپلماسی و مسالمت‌آمیز انجام دهیم و تاکید کرد که این بر عهده ایران است که انتخاب کند و عملاً ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز
است. The whole world has an interest in making sure that this is a peaceful program.
از سوی دیگر جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت جان کری قصد دارد در یک سری تماس‌های تلفنی با قانونگذاران آنها را توجیه کند که اعمال تحریم‌ها در شرایط حاضر و تا روشن نشدن نتیجه نهایی می‌تواند دستاوردهای توافق مقدماتی 5+1 با ایران را به خطر اندازد. در همین حال جاش ارنست معاون سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه گفت ما تحریم ها را صرفاً نه فقط به خاطر تحریم ها به کار میبریم و هدف ما از تحریم به طور خاص مجازات ایرانی ها نیست. ما از تحریم ها استفاده میکنیم که حکومت ایران را تحت فشار قرار دهیم که راه دیپلماتیک را برگزینند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه نیز در گفته‌های خود هشدار داد تحریم‌های جدید روح مذاکرات را خدشه‌دار می‌کند و می‌تواند باعث از همگسستگی اعضای گروه 5+1 شود. خانم ساکی همچنین خاطر نشان کرد تحریم‌های بیشتر باعث بی‌اعتمادی کشورهای دیگر با آمریکا می‌شود و این شبهه می‌تواند پیش آید که آمریکا خواهان پایان دادن به مناقشه نیست و نمی‌خواهد به مذاکرات شانسی بدهد. به افزود قدم بعدی این است که گروه های کارشناسی از سوی هر دو طرف به زودی با یکدیگر ملاقات کنند.
عربستان سعودی یک بار دیگر با ابراز نارضایتی از چگونگی توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در سیاست خارجی خود در ارتباط با آمریکا تجدید نظر می‌کند. مقام‌های سعودی از عملکرد آمریکا در پیشبرد گام‌های دیپلماتیک با حکومت ایران ناخشنودند. در میان علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به روزنامه فاینانشال تایمز گفته آماده است برای بهبود روابط با عربستان سعودی به این کشور سفر کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در پی اعلام توافق مقدماتی قدرت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه‌های اتمی این دولت، عربستان سعودی تنها با صدور بیانیه‌ای به گونه احتیاط‌آمیز از این توافق استقبال کرد، ولی در همان حال اعلام کرد که در روابط خود با غرب و به ویژه با ایالات متحده تجدید نظر خواهد کرد. نواف عبید مشاور ارشد خاندان سعودی غرب را متهم کرده که در جریان توافق هسته‌ای با حکومت ایران با عربستان فریبکارانه عمل کرده است. آقای عبید میگوید که عربستان از گفتگوهای مستقیم و پنهانی آمریکا با نمایندگان دولت ایران که در عمان صورت میگرفت آگاه بوده، ولی اضافه کرده که در رفتار با ما دروغگویی و پنهانکاری شده است. او تأکید کرده که مشکل توافق ژنو نیست، چگونگی رسیدن به این توافق است. بسیاری را عقیده بر این است که واکنش عربستان سعودی از آن روز که در تحولات تاریخی اخیر خود را بازنده تصور می کند و دخالت ایران در سوریه را به ضرر منافع منطقه‌ای خود می داند. نواف عبید که از اعضای مرکز مطالعاتی بلفر در دانشگاه هاروارد ایالت ماساچوست و مشاور شاهزاده محمد سفیر عربستان در لندن است، تأکید کرده که دولت سعودی به دخالت جمهوری اسلامی در سوریه و حضور پاسداران در جنگ‌های داخلی این کشور همچنان معترض خواهد بود و با آن مقابله خواهد کرد. تنش در روابط دو دولت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی به ویژه در 8 سال گذشته بالا گرفته و عرصه‌های رقابت‌های خصومت‌آمیز دو دولت گسترده‌تر شده است. در چنین شرایطی علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی خود را برای سفر به عربستان و تلاش برای بهبود روابط با دولت این کشور ابراز کرده و در گفتگو با روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز چنین سفر و اقدامی را به چراغ سبز آیت الله خامنه ای منوط کرده است. علی مهتدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این زمینه میگوید:
توجه به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی خودشون از مبدعان برقراری رابطه مجدد بین ایران و عربستان بعد از درگذشت آیت الله خمینی بودن، به نظر میرسه که این بار هم قصد دارن که همون سیاست رو در پیش بگیرن، چرا که در نتیجه توافق ایجاد شده بین ایران و غرب مقداری عربستان موقعیت خودش در منطقه رو در خطر میبینه و در صدد این هست که به نوعی کارشکنی بکنه و جلوی پیشرفت این توافق و پیشرفت این مذاکرات رو در آینده هم بگیره. در این حال جمهوری اسلامی نشون داده که جایی که منافعش تامین میشه دچار چرخش‌های سیاسی میشه و مواضعش تغییر میکنه، مانند مذاکره‌ای که با آمریکا سالها خط قرمز بوده ولی اکنون برقرار شده و به همین دلیل دور از انتظار نیست که آیت الله خامنه‌ای در یک چرخش سیاسی به آقای هاشمی رفسنجانی این آزادی عمل رو بده تا مذاکرات با رهبران عربستان رو به همون شکلی که خودش میخواد به پیش ببره.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی از اوج گرفتن تنش میان دو دولت تهران و ریاض نگران است و میگوید که باید به مقام‌های سعودی اطمینان داد که دوستی با جمهوری اسلامی به سود دو طرف خواهد بود، ولی آقای نواف عبید مشاور ارشد خاندان سعودی گفته است که عربستان از جمله نمیتواند رژه اعضای سپاه پاسداران را در شهرهای کشور عربی سوریه تحمل کند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
روز سه‌شنبه در گزارش عملکرد 100 روزه دولت حسن روحانی به موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی هم اشاره شد و آقای روحانی از انتشار ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی بر روی وبسایتش خبر داد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با مهرانگیز کار، حقوقدان مقیم واشنگتن، ابتدا از او درباره نکات برجسته و قابل نقد این منشور پرسیده.
نظر شخصی من بر این است که اگر اراده‌ای بود و هست برای اجرای قوانینی که حقوق مردم رو مراعات بکنه، ما کمبود قوانین از این حیث نداریم. البته کاستی در قوانین ما زیاده، ولی همون حدی هم که وجود داشته تا حالا اجرا نشده و در این 100 روزی هم که آقای روحانی اولین روزهای ریاست جمهوریشون رو گذروندن، ما نه تنها شاهد بدتر شدن و وخامت حقوق بشر در ایران بودیم و بلکه مشاهده کردیم که بدون محاکمات منصفانه تعداد کسانی که محکوم به اعدام شدن و اعدام در موردشون اجرا شده به صورت خیلی شگفت‌انگیزی بالا رفت.
اما خانم کار، چنین منشوری در دولت آقای خاتمی هم تدوین شد و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی سال 83 وسیله مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد. آیا مشکل ما در این زمینه کمبود قانون یا اجرای قانون؟
در حال حاضر اگر در محدوده همون قوانین یا حقوق شهروندی که در دوران آقای شاهرودی و بعد مجلس ششم به صورت قانون درش آورد ما به دست بردیم، اگر همون رو اجرایی کرده بودن، وضعیت حقوق بشر با بحران کنونی مواجه نبود و وضعیت زندان ها اینچنین نبود و وضعیت زندانیان سیاسی و غیر سیاسی فرقی نمی کنه در این شکل خیلی نگران کننده نبود.
خانم کار، ارزیابیتون از کارنامه حقوق بشری آقای حسن روحانی، دولت آقای حسن روحانی در 100 روز اول کاری این دولت چه است؟
خب از نظر حقوق بشر بسیار منفیه، هرچند در زمینه‌های دیگه مثبت و مخصوصاً این نگرانی وجود داره که ایشون در گزارشی که با مردم در میان گذاشتن اساساً از حقوق مردم گذشتن و فقط اکتفا کردن میگه خب بله بنده دارم منشور حقوق شهروندی رو تدوین کردم و روی سایتمه و نظر بدید. خب این مثبت خوبه، حرکت های آرمانی خوبه، ولی این فقط روی کاغذه و ما در عمل هر چه دیدیم بستگی بوده و اختناق باز بر مطبوعات بوده، دستگیری آقای قربی بوده، آزاد نشدن آقای کروبی و موسوی و خانم رهنورد بوده و یک سری آزادی های نمادینی انجام شده که اغلب اینا دوران محکومیت و مشقتشون رو در زندان ها تحمل کرده بودن. کارنامه ایشون از نظر حقوق بشری تعریفی نداره.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنیدید با مهرانگیز کار، حقوقدان مقیم واشنگتن. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.